سلام، پنبجوی اثر با وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. یگیت از افغانستان به هدف اشتراک در نشست با طالبان امروز عازم قطر شد. این نشست را جرمنی و قطر مشترکاً میزبانی میکنند. جزئیات همین موضوع و گزارش های دیگر و برنامه های هفته‌وار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن مقیم نایب با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط چند خبر. یک مقام ایالات متحده گفتگو با طالبان را ستایش کرد. حیاتی از کابل امروز برای اشتراک در گفتگوهای بین الافغانی لایحه قطر شده است. اداره بین المللی انرژی اتمی از نشست اضطراری درباره برنامه هسته‌ای ایران خبر داده است. تفصیل اخبار. ایالات متحده گفتگو با طالبان را ستایش کرد. دوره تازه گفتگوها امروز وارد دومین هفته خود شد. یک مقام آمریکایی عضو تیم مذاکره کننده دوحه قطر به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت گفتگو با نمایندگان طالبان را خیلی موثر خواند، اما شدیداً رد کرد که واشنگتن در تلاش تعیین جدول زمانی مشخص برای خروج نیروها از افغانستان است. این مقام آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرد روز جمعه گفت ایالات متحده قطعاً یک خروج 18 ماهه را به مثابه بخشی از یک معاهده صلح ارائه نکرده است. گزارش ها می رسانند که در جریان گفتگوهای هفته گذشته روی نهایی ساختن مسوده یک موافقتنامه در مورد خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و تضمین از سوی طالبان در مورد مبارزه علیه تروریسم بحث شده است. حیاتی از کابل برای گفتگوها میان افغانها امروز راهی دوحه پایتخت قطر شد. در جمع این حیات ده ها شخصیت های سیاسی و اجتماعی افغان شاملند. حیات امیدوارند که در قطر با نماینده های طالبان ملاقات کند. فریده نکزاد عضو گروه مشترک جامعه مدنی و رسانه ها در نشست خبری امروز در این مورد گفت
طرف های گفتگو کننده باید تلاش کنند تا فضای تفاهم را در جریان گفتگوها به وجود آورده و از فرصت به دست آمده در جهت اعتمادسازی استفاده ببرند.
این گفتگوهای دروزه روی تلاش‌های جاری صلح تمرکز دارد و فردا آغاز می‌شود. نماینده‌های رسمی حکومت در جمع هیئت شامل نیستند و هر اشتراک کننده نظر خود را در گفتگوها ابراز می‌دارد. گفتگوهای بین‌المللی با میزبانی جرمنی و قطر برگزار می‌شود. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار در مسجد شیعیان در غزنی را به عهده گرفت. این انفجار شام دیروز در مسجد محمدیه در منطقه خاک غریبان غزنی رخ داده است. عارف نوری سخنگوی والی غزنی گفت در نتیجه این انفجار دو نفر کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی گفت در جریان رویداد بیش از 70 نمازگزار در این مسجد حضور داشتند. طالبان این انفجار را تقبیه کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید هفته آینده نشست اضطراری را در مورد برنامه هسته‌ای ایران برگزار خواهد کرد. این نشست پس از آن به درخواست ایالات متحده برگزار می شود که تهران گفت برخی از شرایط معامله هسته‌ای سال 2015 را نقض کرده است. یک سخنگوی اداره بین المللی انرژی اتمی که نامش ذکر نشده گفته است که نشست اضطراری این اداره در دهم ماه جولای در ویانا پایتخت اتریش برگزار خواهد شد. این نشست در میان اوج تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران برگزار می شود. فدریکو موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا قرار است در آغاز سفر دو روزه به کشورهای آسیای میانه امروز از ترکمنستان دیدن کند. این دومین سفر او به منطقه است. خانم موگرینی در حالی از این کشورها دیدن می کند که فعالان حقوق بشر از وی خواستند که وضعیت ناگوار حقوق بشر در این کشورها را با رهبران آنها مطرح کند. در وبسایت رسمی اتحادیه اروپا آمده که فدریکو موگرینی در این سفر در کنار دیگر مقام‌های ترکمنستان با گلشاد محمد و رئیس پارلمان هم ملاقات می‌کند. او سپس در مراسم افتتاح دفتر هیئت اتحادیه اروپا در این کشور اشتراک خواهد کرد. خانم موگرینی پس از ترکمنستان راهی بیشکک پایتخت قرقیزستان خواهد شد، جایی که او با 5 همتای خود دیدار خواهد داشت و فردا در اجلاس مشترک اتحادیه اروپا و آسیای میانه اشتراک کرده سخنرانی میکند. و یک روز پس از زلزله قوی در جنوب کالیفرنیا، این منطقه در ایالات متحده روز جمعه بار دیگر به زلزله درآمد. این بار با زلزله به قدرت 7.1 در مقیاس ریشتر. خبرگزاری رویترز به نقل از یک کارشناس زلزله شناس در پوانتون کالیفرنیا میگوید که زلزله روز جمعه از نظر شدت از سال 1999 میلادی تا کنون سابقه نداشته است. روز پنجشنبه نیز زلزله به شدت 6.4 در ساعت 10:33 صبح جنوب ایالت کالیفرنیا را لرزاند. مرکز این زلزله در نزدیکی شهر رنج کرست در 300 کیلومتری لس آنجلس تعیین شده است. بنابر گزارش های تازه، زمین لرزه جدید نیز در نزدیکی همین شهر در شمال شرق لس آنجلس در حدود ساعت 8 شب رخ داده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:07 عصر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. یک هیئت امروز از افغانستان به قطر رفت تا در آنجا با طالبان در نشست بین الافغانی دیدار کند. عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح که یکی از این اشتراک کننده های نشست است میگوید:
به خاطر اعتماد سازی، به خاطر یکی از دیدگاه دیگه با خبر شویم، به خاطر اینکه چطور میتونیم برسیم به اون مرحله، من مطمئن هستم که نشست خوبی است.
مردم از نشست بین الافغانی قطر چی انتظار دارند؟
تمام افغان ها امیدشان به می است که فردا کدام نشستی که برگزار میشه یک نتیجه خوب داشته باشد.
ما فکر نمی کنم که در یک نشست و دو نشست مسئله افغانستان حل شود.
از یک سو تلاش ها برای صلح و از سوی دیگر جنگ و ناامنی های اخیر در فاریاب باشندگان چندین قریه را مجبور به فرار از خانه هایشان کرده.
کل اگه خونه های مردم چپا کرده، اما خرمنده های مردم در گرفت. چی وضعیه در رو کرد کنم اون در جای خواهد؟
حال اولاد ما در مریض ها نصف شوهرمون 4 روز میشه درکش ندارم که در مرده است که یک بچه هم زنده است خبر نیست.
گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دومین ساعت برنامه های هفته و حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. در هوای تازه امروز
زمانی که در صنف میاین به جایی که درس و موضوعی که یا متفاوتی که برشان داده شده و از او پس کنن میرن طرف سیاست، میرن طرف مسائلی که اصلا رب و درس ندارد.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک منم کاری میکنه. اما طوری که پیشتر هم گفتم، یک هیئت متشکل از اقشار مختلف افغانستان به هدف اشتراک در نشست بین الافغانی قطر که به میزبانی قطر و جرمنی فردا برگزار میشه راهی شهر دوحه شد. در ترکیب هیئت که از کابل امروز رفت نام های حدود 40 تن شاملن که در آن برخی اعضای شورای عالی صلح، مقام های حکومتی، برخی سیاسیون، فعالین مدنی و زنان می باشد. این نشست فردا برای 2 روز آغاز می شود و در آن کسانی که دعوت شدن از آدرس شخصی و بر اساس شناختی که دارن اشتراک می کنن. نصرت پارسا از کابل جزئیات داره.
شورای عالی صلح میگوید در نشست بین الافغانی قطر روی آغاز نشست رسمی بین حکومت و طالبان و شنیدن نظریات یکدیگر بحث خواهد شد. حاجی دین محمد معاون این شورا روز شنبه پیش از این که راهی قطر شود به رادیو آزادی گفت انتظار می‌رود این نشست دستاوردهای خوب به همراه داشته باشد. ما به همین امید می‌رویم که این نشست درباره صلح نتیجه دهد. دیگر چاره‌ای نداریم جز این که با هم توافق کنیم و به یک نتیجه برسیم.
امیدمون داده شد
در این نشست حاجی دین محمد، متین بیک، نادر نادری، حکمت خلیل کرزی، حبیبه سرابی، انارکلی هنریار، ملا عبدالسلام ضعیف، شاگل رضایی، زینب موحد، لیلا جعفری، امین الدین مظفری، عبدالله قرلق، جمال الدین بدر، عطارحمان سلیم، محی الدین مهدی، صدیق الله توحیدی، صالح محمد سلجوقی، سردار نادر نعیم، غیرت بهیر، فوزی کوفی، رنگین دادفر اسپانتا، حامد گیلانی، سید منصور نادری، ارشاد احمدی، عمر زاخلوال و شماره از چهره‌های دیگر اشتراک خواهند کرد. قرار است این نشست بین الافغانی سال فردا یک شنبه با میزبانی جرمنی در قطر آغاز شود و در آن حدود 60 تن از افغان‌ها دعوت شدند. اشتراک کنندگان که طالبان نیز مشمول آنهاست درباره آغاز رسمی مذاکرات بین الافغانی نظریاتشان را شریک خواهند کرد. در همین حال ساحل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی میگوید در این نشست اشتراک کنندگان درباره صلح نظر خود را شریک میکنند. ما هم نظر خود را مطرح میکنیم و بقیه اشتراک کنندگان از آدرسهای شخصی ابراز نظر خواهند کرد. از سوی هم فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید این یک فرصت خوب است و انتظار میرود تا با استفاده از این فرصت راه برای آغاز رسمی میان حکومت و طالبان هموار شود.
د امریکا د متحده ایالاتو او جرمنی هیواد
این فرصت که از طرف ایالات متحده امریکا و جرمنی فراهم شده نمایندگان طالبان و افغانستان از آدرس‌های شخصی میان هم صحبت میکنند. این یک فرصت خوب است و انتظار داریم که از این فرصت برای صلح استفاده شود تا ما به یک صلح و گفتگوهای بین الافغانی برسیم.
د پاره ښه استفاده وشي ترڅو موږ یو بین الافغانی تفاهم او بین الافغانی خبرو اترو ته ورسیږو.
پیش از این حداقل دو بار نشست‌های مشابه در مسکو نیز برگزار شده بود و اشتراک کنندگان تاکید کردند که باید چنین نشست‌های ادامه یابند. این در حالی است که در حال حاضر دور هفتم مذاکرات زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با طالبان وارد هشتمین روز خود شده است. وحید مژده که این مذاکرات را به گونه‌ای دوامدار تعقیب می‌کند و گاه‌گاهی درباره پیشرفت آن با رسانه‌ها صحبت می‌کند، درباره چگونگی دور هفتم این مذاکرات می‌گوید: این گفتگوها روی تعیین زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان میچرخد. طالبان میگوید که میان آنها و آمریکاییان در این گفتگوها نزدیکی‌های زیادی آمده، اما مانع بزرگ هنوز هم تقسیم اوقات خروج است. در همین حال طالبان گفته است که بحث‌ها روی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و عدم استفاده این کشور از سوی گروه‌های تروریستی پیشرفت داشته و این پیشرفت‌ها زمینه را برای مسائل دیگر نیز برابر می‌کند.
نشست بین الافغانی که قرار است فردا در قطر آغاز شود در حال صورت می گیرد که گفتگوهای صلح بین ایالات آمریکایی و طالبان وارد دومین هفته آن شده. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی امروز گزارش داد که این دور گفتگوها میان ایالات آمریکایی و طالبان بسیار سازنده بوده است. این مقام که به خاطر اساس بودن موضوع نخواسته نامش گرفته شود، همچنان ایراد رد کرده که واشنگتن در پی یک مهلت مشخص برای خروج نیروها از افغانستان است. این مقام گفته که ایالات آمریکایی جدول زمانی 18 ماهه را برای خروج نیروها از افغانستان در گفتگوها مطرح نکردند. برمیگردیم به نشست افغانی بین الافغانی که قرار است فردا به میزبانی قطر و جرمنی در قطر آغاز شود و حدود 40 تن از اقشار مختلف افغانستان امروز به خاطر اشتراک در این نشست روی قطر شدند. عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح نیز یکی از کسایی است که در این هیئت شامل است. همکارم نسیم شفق با آقای سلیم در وقت مصاحبه کرد که منتظر مسافرت به طرف قطر در میدان هوایی بین المللی آمد کرزی بود. با همین مصاحبه را یک جا میشنویم.
توقعتان از این نشست در قطر چی است؟
کل نشست مقدماتی است، نشست ابتدایی است، نشست است که میخواهیم در این نشست زمینه سازی برای مذاکرات اصلی که باز یک طرف نظام جمهوری اسلامی افغانستان باشد و از طرف دیگه هم البته مشمول سایر جناح‌ها و از طرف دیگه طالبان باشد رسما مذاکرات شروع شود، رسما روی موضوعات قابل بحث از بحث شروع شود. اما عجالتاً فقط به خاطر اعتمادسازی، به خاطر اینکه یکی از دیگر دیگه با خبر شویم، به خاطر اینکه چطور میتونیم برسیم به اون مرحله، من مطمئن هستم که نشست خوبی است.
سلیم صاحب،
من هستم که ان شاء الله یک دستاورد خاط داشتیم.
بله سلیم صاحب، اجندا را اگر روش بحث کنین، اجندا چی است؟ چه روی کدام مسائل بحث میشه دقیقاً؟
قرار به این است که مجرده دوستان بین خود بشینیم، اجندای از قبل ترتیب شده تدوین شده نداریم، روی اجندا موج بحث خاص شد، نکاتی را که باید رویش صحبت شود موجه تصمیم خواهد شد، سایر موارد توسط دست جمعی تصمیم گرفته خواهد شد، اجندای مدون مرتبی نداریم.
نقاط را که شما براتون مهم است کدام نقاط خوابید که شما بحث خواهد کردین؟
برای ما نقاط نیست، فقط یک نقطه برای ما مهم است که ما چطور میتونیم برسیم به گفتمان بین الافغانی، به گفتمان رسمی که او ما را برسانه به تفاهم بین الافغانی و در نتیجه صلح برقرار شود و امنیت استوار شود.
بله، و کیها همراهی میکنه شما را در نشست جناب سلیم صاحب؟
تقریبا در حدود 40 نفر از داخل کشور است، از اقشار مختلف، از تیپ‌های مختلف که نمایندگی از تمام اخشار جامعه میکنه و دوستای دیگه هم هستن که از بیرون خواهد آمدن 4-5 نفر و دوستای دیگه هم هستن که در قطعه تشریف دارن.
مشخصا از حکومت کدام چهره ها هستن؟
چهره هایی هستن که در حکومت کار میکنن، از آدرس حکومت طبعا نمیرون، از آدرس شخصیشون دعوت شدین و از آدرس شخصیشون در صحبت میکنن. دقیق نمیفهم که کیها هستن، چند نفر هستن، یکان تو دوستا رو میبینم که در سطح موینای وزارت ها هستن، اما اینجا حضور دارن و همراهی ما همراهی خواهد کردن، منتها دعوتشان از آدرس نهاد مربوطه نیست، از آدرس شخصی خودشانه.
چی فکر میکنین هدف را که پیشتر هم یادآوری کردین به دست خواهد آوردین با توجه به موضع‌گیری بسیار جدی طالبان؟
من فکر میکنم موضوع افغانستان موضوع بسیار پیچیده است، این موضوع پیچیده را آدم در یک نشست و در نشست نمیتونه که رای حلش پیدا بکنه. ما امیدوار هستم که یک آغاز خوبی باشه برای رسیدن به هدفی را که دنبال میکنیم.
عطا رحمان سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. جامعه مدنی و شمار از باشنده های شهر کابل از نشست بین الافغانی قطر چی توقعات دارند؟ تا لحظات دیگر با شما شریک میسازیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
گروه مشترک جامعه مدنی و رسانه ها از آیت که امروز از کابل عازم قطر شد تا در نشست بین الافغانی اشتراک کند، می خواهد تا ای آیت تلاش ورزد طرف های درگیر جنگ را به آتش بس و قطع جنگ تشویق کنند. ای گروه امروز با نشر یک اعلامیه همچنان از ای آیت خواسته تا در برگشت موضوعات مورد بحث را همگانی سازد. نصرت پارسا جزئیات می دهد.
گروه مشترک جامعه مدنی و رسانه های افغانستان با استقبال از جرمنی برای میزبانی نشست بین الافغانی صلح در قطر از اعضای هیئتی که از کابل بعد دو هفته می خواهد که در این نشست به قطع جنگ و آتش بس میان حکومت و طالبان تاکید کنند. اعضای این گروه می گویند همچنان باید کوشش شود تا این نشست زمینه را برای نشست رسمی میان حکومت و طالبان فراهم کند. در قطعنامه این گروه همچنان آمده که باید هیئت کابل پس از برگشت موضوعات مورد بحث را با مردم شریک کنند. فریدن اکزاد عضو گروه مشترک جامعه مدنی و رسانه ها در نشست خبری روز شنبه این گروه گفت:
واضح هست که همه طرف های داخلی و خارجی شریک در گفتگوهای جاری صلح افغانستان منافعشان را دنبال می کنند. هیئتی که از کابل عازم این گفتگوها هستند باید منافع ملی و کشوری را در سرلوحه کارشان قرار دهند. طرف های گفتگو کننده باید تلاش کنند تا فضای تفاهم را در جریان گفتگوها به وجود آورده و از فرصت به دست آمده در جهت اعتمادسازی استفاده ببرند.
نشست بین الافغانی صلح با میزبانی یک مؤسسه جرمنی قرار است روز یکشنبه در دوحه پایتخت قطر آغاز شود و دو روز ادامه خواهد داشت. در نشست یاد شده حدود 60 تن شامل نمایندگان جامعه مدنی، احزاب سیاسی، مقام‌های حکومتی، زنان و طالبان دعوت شدند، اما اشتراک کنندگان در جریان صحبت از هیچ جناح نمایندگی نخواهند کرد، یعنی از هر کس از آدرس شخصی دعوت صورت گرفته است. از اینکه نمایندگان از جریان‌ها و احزاب سیاسی نیز دعوت شدند، برخی نگرانی‌ها را با بار آورده که مبادا در جریان گفتگوها به منافع حزبی بپردازند. دانش کروخیل، عضو گروه مشترک جامعه مدنی و رسانه‌های افغانستان، در جریان نشست خبری روز شنبه گفت:
صدا خلق باید نه واجد خپل گوندونو
این افراد باید خواستای احزاب را بیان نکنند، بلکه باید آرزوها و خواستای واقعی مردم را مطرح کنند و منافع ملی را در بحث با طالبان در نظر بگیرند. نشست بین الافغانی صلح در قطر در حال برگزار خواهد شد که پیش از این حداقل دو بار نشست‌های مشابه در مسکو برگزار شده است. از سوی هم هرچند طالبان تا حال به گفتگوهای مستقیم و رسمی با حکومت افغانستان حاضر نشده، اما انتظارها این است که نشست قطر بتواند راه را برای آغاز این گفتگوها باز کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در نشست بین الافغانی قطر کسی به نمایندگی از حکومت اشتراک نکرده، بلکه اشتراک کننده ها از آدرس شخصی در آن سهم خواهند گرفت. مردم از نشست بین الافغانی قطر چی انتظار دارند؟
احمد استم باشنده شهر کابل. این بار اول است که بین سران طالبان و نمایندگان حکومت افغانستان سیاسون نشست در قطر برگزار میشه. تمام افغان ها امیدشان به می است که فردا که کدام نشستی که برگزار میشه یک نتیجه خوب داشته باشه تا از این بدبختی از خونریزی مردم افغانستان نجات یابد.
نام ما وکیل از باشنده کابل هستم. نشست های گذشته هم چندان تاثیر نداشته. ما فکر نمیکنیم که در یک نشست و دو نشست مسئله افغانستان حل شود. طالبان بر صلح میان، اما جنگ افغانستان ختم نمیشه. در مورد حضور هیئت هر بار بدون مشوره، بدون هماهنگی با دولت میشه که این دفعه هم قسم که دیده میشه همون تو یک چیز است. و تا که یک هیئت رسمی، یک هیئت متحد، یک هیئت که اقلا چهره های باشه که از حق افغانستان، از موضوعات افغانستان دفاع کرده بتانه، اونا باید اشتراک کنه که این هیئت ما فکر نمیکنم که تو یک هیئت باشه.
در نشست مسکو تنها یک طرف قضیه، یعنی سیاسیون افغانستان که بیشتر اینا منتقدین سیاسی دولت افغانستان هستند، اینا اشتراک کردن و حکومت افغانستان هم خوشبین نبود نسبت به این و از جامعه مدنی و رسانه ها متاسفانه به این نشست دعوت نشده بودن. تا حد در این نشست یک جانبه میشه بهش تعریف کرد، ولی نشست قطر و یک بخشی از کلیدترین افراد حکومتی هم در این نشست اشتراک کردن که اینا تصمیم گیری های رده اولی حکومت افغانستان است. به این معنا که ما میتونیم نسبت به مزایای این نشست که قرار است برای نسبت به نشست گذشته بهتر است که در مسکو برگزار شده.
نظریات برخی از باشنده های شهر کابل را در مورد نشست بین الافغانی قطر شنیدید. شما چی نظر دارید؟ نظرتان را به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیمتان به ما بفرستید.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
نامنی های اخیر در چندین قریه فوریو باعث شده تا ده‌ها خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شوند. این بیجا شده ها می گویند در وضعیت رقتبار به سر می برند و خواهان توقف هرچی زودتر جنگند. اکرام کرم، خبرنگار رادیو آزادی، از فوریو گزارش می دهد.
از آغاز عملیات های نظامی بر راه مواصلاتی میمنه بلچراغ که نزدیک دو هفته میگذرد، مقامات میگویند جنگ هنوز هم در مربوطات ولسوالی پشتونکوت جریان دارد. اما این جنگ ده ها خانواده را در قریه های نظیرآباد، کتقله و نوآباد مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. شماری از خانواده ها به ولسوالی های دیگر و شمار زیاد از آنان به شهر میمنه پناه بردند. نور محمد یکی از ده ها بیجا شده می باشد که می گوید
کلگ خونه های مردم چپا کدم، خرمنده های مردم در گرفت، جای های گندم های مردم در گرفت، خواهی تو خونه میشه چی باید یه در کار کدوم ما در جای خواست؟ نه مال ما جای داره، نه خود ما جای داره، منم در بدر گشته. دو تا دیسیر دهی دورایی شانده یه دسته طالب میخوره این مستقیم در سر خونه مردم میخوره، خونه مردم در داده خواهد.
در این میان اطفال و از زنان نیز شامل می باشند. گلسوم که یک خانم جوان می باشد می گوید
دولی ما توپ خورد، خانه ما تیکه تیکه شد، حال اولاد ما در مریضان نصفش شوهرمون چهار روز میشه درکش ندارم که در مرده است، که یک بچه ایم زنده است خبر نیست، یک نیز زنگ زدن ای چیز گوش نوتش نده در روزای مردم میگه دیگه نمیره میخواییم خدا رانی کنن پس در جای ما بریم، اولاد ما کالا نداره، خودم زاچه هستم 20 روزه در روز میشه یک تا پتک خورد شیر خوره دارم، به خدا اگه پیسه دواره داشته باشه که ما دواره بگیرم در خودم یادم اول بچیم دینا در دان دامنم بخورتره اگه در روزه اشتک شد.
از سوی هم فاطمه خانم دیگری است که میگوید برایش گفتند که به خاطر زنده ماندن باید در ظرف چند دقیقه خانش را ترک کند. او نیز با پاهای لوچ و بدون پوشاک به شهر میمنه پناه برده است.
در ظرف 5 دقیقه گفت حالا برین که قوا آمده، در ظرف 5 دقیقه بر آمدیم اثر کو اشتکا پیاده بار کنین که یک جور کالا ندارم یال بپوشانیم، اگر جان شالر خانه همه قداشتیم او را میشیم بگیم یک جور است گریان میکنه مادر میگه زود که کالای ما را بدی، حال دیگه نیست که دسترش بپشنیم، در ظرف 5 دقیقه آمدیم بار کنین پیسه که خام خواه خانه سیزی داشتیم اما هم مگی هم اتمند و شما هم تو خود ما میجستیم و شما در اونجست تمام چیز ما داشتیم، حال هیچ چیز نداریم دم تو در میدان شدیم در خانه.
قبل از این نیز خانواده های زیادی از ولسوالی های ناامن این ولایت خانه هایشان را ترک کرده بودند. طبق گفته مسئولین در ریاست مهاجرین فاریاب شمار بیجا شدگان نزدیک به 30,000 خانواده می رسد که آنان در مدت 2 سال به علت ناامنی و خشکسالی بیجا شده بودند. همکنون تشدید جنگ در ولسوالی پشتونکود 10 خانواده را به شمار آن افزوده است. در همین حال مقام های محلی فاریاب میگویند شمار دقیق آنان تا هنوز مشخص نشده است و سروی در این مورد آغاز گردیده است. نقیب الله فایق والی فاریاب در این مورد چنین گفت:
تلفات ملکی در اینجا صورت نگیره، ما از مردم تقاضا کردیم که خانه هایشان را برای چند روز ترک بکنن، اینا مهمان ما هستن، اینا صدها خانواده هستن، ما کوشش کردیم که یار سروی دقیق بکنیم که فقط ما برای نمینا برسیم.
آقای فایق همچنان گفت جنگ در زودترین فرصت در مناطق اصلی این بیجا شدگان خاتمه پیدا نموده اینها نیز به خانه هایشان دوباره برگشت خواهند نمود، اما وای نگفت که در چه زمان مشخصی این کار صورت خواهد گرفت. اکرام کرم، رادیو آزادی فاریاب. رادیو آزادی.
و اکنون میشنوید که علاقمندی جوانان افغان به شنیدن کتاب‌های صوتی در این اواخر بیشتر شده. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
در آن روز از حمله پیکارها و یا برگینی اونها و یا شکار دست جمعی اشراف و یا اسیان طلاب در مدارس.
این رمان است که رضا ساحل آن را از طریق اینترنت می شنود. ساحل می گوید زمان که رانندگی و یا ورزش می کند اکثرا داستان و یا اشعار را از طریق اینترنت و یا سی دی می شنود.
یکی از دلایلی که ما گوش میدادم امو اولین نمونه ای که ما گوش دادم به این فکر افتادم خب ما وقتی اضافی داریم، وقتی طرف خانه میریم در مسیر راه مثلا داخل موتر میشینیم یا مسافرت هایی که مثلا این طرف میره در ولایت های مختلف خیلی راحت میتونی با او کتاب ها خود سرگرم بسازی. جالبش اینه که ما از روی خود ما روی اطلاعات ما خیلی تاثیر گذاشته، به لحاظ ادبیات، به لحاظ نحوه ارائه از امو داستان.
ساحل میگوید از 3 سال بدین سو کتاب‌های صوتی را گوش می‌کند و اعضای خانواده‌اش را نیز تشویق می‌نماید تا در اوقات بیکاریشان به این کتاب‌ها گوش دهند. علاوه بر ساحل، شماره متعلمین مکاتب نیز علاقه‌مند گوش دادن به مطالب آموزشی هستند. حمیدالله که متعلم صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل است میگوید از 1 سال بدین سو روزی 1 ساعت کتاب‌های آموزشی را گوش می‌دهد.
وقتی که من اوقات بیکار می‌مانم هم از طریق کاسید یا سی دی و صوت مادر سو گوش می‌دهم. بله کتاب های صوتی رو بله داستان می باشد مطالب فرهنگی و علمی و بعضی چیزا.
حمیدالله از همسنهایش میخواهد که وقت خود را ضایع نکرده و از کتابهای صوتی آموزشی استفاده مؤثر نمایند. این جوانان میگویند اکثرا سی دی های صوتی این کتابها را از فروشگاه های نرم افزار به دست میآورند و یا هم از طریق اینترنت گوش میکنند. رحمان مسئول فروشگاه گروه نرم افزار نارنج سافت ویر در صحبت با رادیو آزادی گفت که اکثرا سی دی های کتابهای صوتی را از ایران میآورند.
سیدی هم متفاوت است، از انجینری است، گرافیکی هست، دیگه درسی هست، برای اطفال هست، آموزش انگلیسی هست، رمان داستان هم هست، شعر داستان میبرن تا بخش اطفال بیشتر میبرن. البته قبلا دکان تقریبا 8 ساله که فعالیت داره، تقریبا یک 2 سال یا 3 سال میشه که اکثر روجیش مراجع کنندش بیشتر شده، متقاضی زیادتر شده.
رحمان میگوید بیشتر مراجعینش را متعلمین مکاتب و جوانان تشکیل میدهد. در این حال زبی مهدی رئیس بنیاد گهواره کتاب میگوید آنان کتابهای صوتی تولید کرده و از طریق وبسایتشان به نشر میرسانند. خواستیم در این مورد نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را نیز داشته باشیم، اما تلاشهای ما بی‌نتیجه ماند.
با این گزارش رسیدیم به نیمه دومین برنامه. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان با مقیم نایب.
ایالات متحده گفتگو با طالبان را ستایش کرد. یک مقام امریکایی عضو تیم مذاکره کننده یه دوحه قطر به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتگو با نمایندگان طالبان را خیلی مؤثر خواند، اما شدیداً رد کرد که واشنگتن در تلاش تعیین جدول زمانی مشخص برای خروج نیروها از افغانستان است. هیئتی از کابل برای گفتگوها میان افغانها امروز راهی دوحه پایتخت قطر شد. در جمع این هیئت ده‌ها شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی افغان شاملند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار در مسجد شیعیان در غزنی را به عهده گرفت. این انفجار شام دیروز در مسجد محمدیه در منطقه خاک غریبان غزنی رخ داده است. اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید هفته آینده نشست اضطراری را در مورد برنامه هسته‌ای ایران برگزار خواهد کرد. این نشست پس از آن به درخواست ایالات متحده برگزار می شود که تهران گفت برخی شرایط معامله هسته‌ای سال 2015 را نقض کرده است. و فدریکو موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا قرار است در آغاز سفر دو روزه به کشورهای آسیای میانه امروز از ترکمنستان دیدن کند. این دومین سفر او به منطقه است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با فرشته ندا.
کرکت بورد افغانستان میگوید تیم ملی کرکت به کشور برگشت است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت این تیم پس از شکست‌های پیهم در مسابقات جام جهانی کرکت ساعت 3:30 بعد از ظهر امروز برگشتند.
افغانستان کرکت ملی لبنان من به مسکن محل هیواد برای رسیدن افغانستان کرکت ملی لبنان شاوخوا دومشنه سفر بروده.
آقای هوتک میگوید تیم ملی کرکت افغانستان پس از مسابقات تمرینی با اسکاتلند و ایرلند به انگلستان سفر کردند و آنجا دو بازی تمرینی و در 9 مسابقه جهانی اشتراک کردند. اما در ادامه مسابقات تمرینی در انگلستان پاکستان را شکست دادند، اما در 9 بازی جام جهانی شکست خورد. فدراسیون وشوی افغانستان میگوید در 4 مای اسد سال جاری خورشیدی رقابت‌های نشنل گیم در کابل آغاز می‌گردد. سید رحمان یورش رئیس این فدراسیون امروز برای رادیو آزادی گفت
که نسنگیم از وقتی میانه خود مای ملی حتی که در مقامای اول بیمیتیم کارم قرار گرفتن مطابقات بین از ما دایر میشد از سر و سر کشور از دوله از هایی که در این مطابقات هم را پیدا کردن ما میاین در سر کابل.
با گفته ای آقای یورش این رقابت ها به خاطر گرامیداش از سال روز استرداد استقلال افغانستان راندازی می شود. آقای یورش می گوید در این رقابت ها حدود 2700 تن از سراسر کشور شرکت می کنند. و کوتینیو در بارسلونا باقی میماند. بر اساس اعلامیه مدیر برنامه‌های کوتینیو، ستاره بارسلونا با وجود شایعات درباره انتقال او به پاریس سن ژرمن در بارسلونا خواهد ماند. این در حالی است که شایعات رفتن کوتینیو بازیکن برزیلی تیم فوتبال بارسلونا اسپانیا از چند روز بدین سو در صفحات اجتماعی دست به دست می‌شد.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اکنون هم چند پیام که به شماره 818 فرستاده اید. قریشی از کابل نوشته پروسه صلح باید اعتماد ساز باشد بین جانبین، اما این آیت کابل اختیار در دست ندارد. گلمیران عثمان خیل از بغلان نوشته نشست قطر امیدوار کننده است. امیدواریم که اشتراک کنندگان این نشست منافع ملی را در نظر گرفته تصمیم ملی را اتخاذ کنند. تشکر از اینکه پیام میفرستین. در برنامه های بعدی پیام های بیشتر شما را به خانش میگیریم. اکنون دو برنامه هفتوار رادیو آزادی آماده نشدن. نخست حقیقت چیست و در پیان هوای تازه. با رادیو آزادی بمانید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
بحث برنامه این هفته حقیقت چیست با وضعیت معادن افغانستان اختصاص یافته است. چی تعداد معادن حالا استخراج می شود؟ استخراج خودسرانه کدام معادن در کدام ولایت ادامه دارد و پرسش های دیگر؟ با ولی اولا زدران معین پالیسی و برنامه های وزارت معادن و پترولیم در این مورد گفتگو کرده ایم.
در حال حاضر استخراج چی تعداد معادن قرارداد شده و در کدام ولایت بیشتر کار استخراج ادامه داره؟
قراردادهای کوچکی که ما داریم که در حدود بیشتر از 100 قرارداد هست، اکثریت از یا در ولایت‌های مختلف کشور قبلا قراردادهای استخراج یا بهره برداری از یا داده شده بود که در او قسمت منرال‌های از قبیل تال، کماربل، کرومایت، بعضی از طلا هم بود. این قراردادهایی بود که در کل به استخراج داده شده بود. بعضی از قراردادهای ما داریم که فعال هست، مگر متاسفانه بعض از قراردادهای استخراجی و بهره برداری است که غیر فعال است و یا هم ما او را فسخ کردیم.
فعال کدام است و فسخ کردین کدام است و چرا؟
قراردادهایی که فعال است فعلا ما در قسمت زغال داریم، در قسمت مرمر داریم، در قسمت سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی داریم، اما غیر فعال یا قراردادهای فسخ شده که است، علت اساسی از این قراردادهایی که فسخ شد این بود که قراردادی ها نتونستن که به مکلفیت های خود طبق قرارداد عمل بکنن. این از مشکل لات بود که سابق با ما مونده. متاسفانه این شرکت ها نتونستن که طبق قرارداد خود عمل بکنن و بابت رویالتی هم قرضدار شدن.
از این درک چقدر ضرر برای افغانستان رسید؟
نه، ضرر خو به صورت مجموع نرسیده، چون ما با وقت اقدام کردیم که اینمی علت از همین شد که ما نه تنها قرارداد را فسخ کردیم، یک کاتگوری از قراردادها تعدیل هم شد و او تعدیل طوری شد که این قراردادی ها را ما مکلف ساختیم که اونا باید اول یک مطالعه اکتشافی یا پلان اکتشافی خود ارائه بکنه که در پلان اکتشافی واضح بگویند که ما در سال چقدر تولید کرده میتونیم. موضوع دیگر، ما در قانون جدید معادن مثلا در قسمت رویالتی ما 1% معین 3 نوع رویالتی را که 7.5% به مواد خام، 5% به مواد یا منرال های نیمه پروسس شده و 2.5% به کاملا پروسس شده ما این را در قانون گنجوندیم. فلهذا آل وقتی که شرکت ها میان پروپوزال یا پیشنهاد خود میارن، نیاز به این نیست که اونا تنها به اساس مقدار استخراج یا به اساس رویالتی پیش ببرن. یعنی ما حالت مارکت هم در نظر میگیریم، ظرفیت تکنیکی و مالی را هم در نظر میگیریم.
اما آقای زدران، در گذشته شما یادآوری کردین، در گذشته هم با مسئولین وزارت معادن و پترولیم که ما صحبت کردیم، 2 سال پیش، 3 سال پیش، 5 سال پیش صحبتای را انجام دادن که شما امروز این صحبتا رو میبرین. گفتن که ما بسیار خوب پیش میریم، با ظرفیت، با شفافیت، با اصول، با معیار. اما امروز شما انتقاد دارین که مشکلات از وقت مانده. چی فکر میکنین که 2 سال 5 سال بعد مقامات دیگه دی وزارت خوب نخود گفتن که مشکلات از قبل به ما مونده؟
خب از نظر ما یکی صحبت است، یکی اقدام هست. طبعا شاید مقامات قبلی این صحبت ها را داشته باشن در شکل یک پلان خود، مگر متاسفانه عملی کرده نتونستن. ما آله که صحبت میکنیم، این نه تنها یک صحبت است، یک اقدام هست. ما از روی اقدامات خود ما به شما معلومات میدیم. ما 9 قرارداد مرمر ولایت هرات تعدیل کردیم. قراردادی که ما تعدیل کردیم بسیار واضح گفتیم که اگر شرکت درخواست تعدیل میکنه، وزارت مکلف است که در ظرف 30 الی 60 روز میادش فرق میکنه، باید تصمیم خود درباره منظوری و یا عدم منظوری از درخواست تعدیل به شرکت بگه. و اگر در این میاد معینه وزارت تصمیم خود به شرکت ابلاغ نمیکنه، در این قسمت تصمیم اتخاذ نمیکنه، درخواست شرکت منظور شده تلقی میگردد.
و منصف از قراردادهای فعال هم صحبت کردین.
بله.
قراردادهای فعال اگر کوتاه بگید، قراردادهای
فعال ما هم به سطح بزرگ داریم هم به سطح کوتاه داریم. ببینین 1.5 سال قبل وقتی که مقامات تغییر کرد، سطح رهبری در وزارت تغییر کرد، ما 14 پروژه معدن به مقیاس بزرگ داشتیم که میلیون ها دلار در او قرار بود سرمایه گذاری شد، اما لاینحل باقی مانده بود یا وزارت در او قسمت اقدام نکرده بود. پروژه های ما داشتیم که از سال 2012 به این سو در سال 2012 به اعلان داوطلبی سپرده شده بود، مگم تا حال در او قسمت تصمیم گرفته نشده بود. ما این 14 پروژه را تانیستیم که در قسمت از او تصمیم نهایی بگیریم به سطح بزرگ. فقط اگر سه قرارداد معدن شما در نظر بگیرین، بیشتر از 150 میلیون دلار سرمایه گذاری در قسمت به افغانستان آمده که اونا تعهد کردن که در سه سال اول اکتشاف خود در حدود 50 الی 60 میلیون دلار هر قراردادی سرمایه گذاری میکنن.
ببخشید جناب منصف، معدن مس عینک در لوگر و معدن حاجیگک این قراردادهای فعال است یا غیر فعال؟ چه وضعیت است فعلا نمیدون معدن بسیار بزرگ؟
مس عینک طبعا قرارداد هست، قرارداد هست که ما امضا کردیم، فعلا کار جریان نداره چون مشکلات وجود داره.
چه مشکلات؟
در قسمت آثار باستانی شما در جریان هستن که آثار باستانی فرنی در قسمت کشف شده و ما نمیتونیم که فرض مثال به تنهایی خود مستقیما تصمیم بگیریم که آثار باستانی از بین ببریم.
یگانه مشکل در قسمت مس عینک آثار باستانی است یا مشکلات دیگه هم هست؟
نه، مشکل عمده ترین مشکل آثار باستانی هست. وقتی مشکل آثار باستانی حل میشه، طبعا معدنکاری شروع میشه.
و در رابطه با آجیگک؟
آجیگک قرارداد نیست. آجیگک در حالت پروسه داوطلبی هست. پروژه است که ما سر از او کار میکنیم. متاسفانه در او قسمت هیچ نوع اقدام نشده بود. این موضوعات عمود ماند. در قسمت بلاک بی، سی و دی که یک کنسرسیوم یا شرکت هندی داوطلب برتر اعلام شده، ما امروزشان گفتگوها را شروع کردیم. قرار هستن که اونا تا آخر ماه جون موقف نهایی خود با ما رسما اظهار بکنند. اگر وا علاقمند باشند، ما میشینیم روی مذاکرات قرارداد نهایی میسازیم، میریم به طرف عملی ساختن قرارداد. و اگر اونا علاقمند نباشند، ما پروسه را فسخ میکنیم، دوباره به اعلان میگذاریم.
زمانی که از استخراج معادن صحبت میکنیم، موضوع پروسس در داخل کشور هم مطرح میشه. یکی از صحبتایی است که باید پروسس معادن یا مواد معدنی در داخل افغانستان با قراردادی‌ها قرارداد شود و صورت بگیره، به خاطر از اینکه منافعش بر افغانستان است. این موضوع چقدر در مجموع در نظر گرفته شده؟
جمهوری اسلامی افغانستان به سطح کل این پالیسی را وضع نمود که پروسس باید در داخل کشور صورت بگیره، چون اگر پروسس داخل کشور صورت بگیره، فایدهش هم به حکومت هست و هم به خود شرکت قراردادی هست. به حکومت فایدهش این است که سنگ‌های ما به نام تولید افغانستان با کیفیت خوب به بازارهای جهانی میره. تا که ما امروز تا کشور اردن صادر شده، پروسس شده است. مرمر ما در آذربایجان، چین، ایتالیا براش بازار پیدا شده. در قانون جدید معادن پروسس 100% قراردادی مکلف نیست که باید حتما پروسس در افغانستان بکنن. او ادم منرال هایی که یا سنگ هایی که قابلیت پروسس در افغانستان دارن، مثلا تالک شد، مثلا ماربل شد، مثلا کرومایت شد، مثلا حتی مس شد، اونا باید در افغانستان پروسس شد. مگم احیانا در صورتی که وزارت و قراردادی به این نتیجه می رسند که ماشینری در افغانستان فعلا وجود نداره یا قابلیت پروسس در افغانستان نداره، در اون صورت این یک الزامی نیست.
آقای زدرون، قراردادهایی که عملا فعال است به گفته شما، عاید سالانش به حدود چقدر دلار یا به چقدر افغانی میرسه؟ کوتاه اگر
بگم، ببینن وقتی ما معادن به قرارداد میتیم، ما راسن به تولید نمیریم که ما عاید بیشتر داشته باشیم، به خاطر که ما 3 سال دوره اکتشاف داریم و قراردادی میتونه که با 3 سال به دوره های بعدی هم تمدید تقاضا بکنن، چون بعد از اون ما میریم به طرف استخراج.
استخراج که صورت میگیره عملا از اون ما سالانه چقدر عاید داریم؟
خب این فرق میکنه که چقدر استخراج صورت میگیره. فعلا در قراردادهای بزرگ استخراج اصلا شروع نشده، همشون در مرحله اکتشاف است. یگانه عایدی که ما از بابت همین معدنکاری ها در دوره اکتشاف فعلا داریم، در قسمت اول سرمایه گذاری هست، یعنی یا در حدود 300 الی 350 میلیون دلار آمریکایی به ما عاید داشتن در 3 سال اکتشاف.
این سبب یک موضوع دیگه او استخراج خودسر و یا میتونیم حتی بگیم سرقت معدن است. در کدام ولایت نظام ادامه داره؟
ببینین، استخراج خودسر یک مشکلی است که به همه حکومت و همه ملت افغانستان با این مشکل دچار است و با ما صدمه میرسونه. ما از این چشم پوشی کردن نمیتونیم، چون یک واقعیت هست و یک بدبختی هست. بدون شک وجود داره. استخراج غیر قانونی را ما به سه کاتگوری تقسیم کرده. بخش اولش استخراجی است که مردم به شکل حرفه‌ای پیش میبرن از خاطر پیدا کردن نفقه خود و یا به دلیل از اینکه همین کار بهشان به شکل میراثی ماندن. قسمت دوم استخراجی است که توسط زورمندا صورت میگیرند در مناطق، در همه مناطق.
زورمندا کی است؟
خب زورمندا کسایی هستند که نفوذ سیاسی دارن، یا فرض مثال میتونیم بگیم که جنگ سالارا هستن، از سالها همینجا هستن و سرمایه ملت به سرقت میبرن.
از مقامات حکومتی و دولتی هم بعضن بحث میشه که اونها هم دست دارن.
ببینین ما تا حدی که تانستیم دست های اراکین دولتی رو در این قسمت قطع کردیم توسط قانون و بعد از این اونها نمیتونن. چندین پروژه‌ای که ما داشتیم که در او مثلا وکیل صاحبا یا اراکین دولتی اگر سهامدار بودن اون پروژه را ما
معادن طلا و لاجورد بدخشان، کرومای در لوگر و زمرد در پنجشیر کی حاصل خط میکنه؟
خب در این قسمت ما یک کمیته محافظت معادن ساختیم که در رأس از شورای امنیت هست، وزارت محترم دفاع ملی، وزارت محترم داخله، ریاست محترم امنیت ملی و وزارت معادن دو دخیل هستند. ما بررسی های خود شروع کردیم
که اساس فهرست تا فعلا تهیه شده که کی ها در سرقت و در استخراج غیر قانونی معادن دست دارن.
روی از این کار روان هست، به مجرد که بررسی ها تکمیل میشه و توسط شورای امنیت و سایر ادارات امنیتی تایید میشه، بدون شک این لیست به دسترس عام قرار
میگیره. بررسی که تا فعلا صورت گرفته در چه حد است؟
تا فعلا که ما بررسی کردیم چیزی در این قسمت نیافتیم که اراکین بلندپایه باشه، چون ما از کاتگوری اول شروع کردیم که موضوعات مدنکاری حرفه‌ای
و حدود اندازه‌اند آقای زادرون و حدود چه مقدار آید به هدر میره یا به جیب از افراد که میتونیم از مافیای معادن به اونا بگیم؟
طوری که گفتم در قسمت بررسی ها جریان داره، ما یک ارقام مشخص تا هنوز در این قسمت نداریم. وقتی بررسی های عمومی ما تکمیل شد انشاءالله به دسترس همگی قرار خواهد.
مخالفین مسلح در چی حد بر معادن نفوذ دارن و در چی حد استخراج انجام میدن؟
این خب بدون شک یک واقعیت هست که در بعضی از نقاط به دلیل نبود امنیت مخالفین از معادن کشور سوء استفاده میکنن در اون قسمت.
اما حتما شما یک مقدار هزینه احتمالی را پیش بینی کردین یا بررسی کردین که سالانه مخالفین مسلح از معادن به دست میارن؟
ببینین ما وقتی از قراردادهای خود ما عاید بررسی میکنیم، به شکل بررسی میشه که مفتشین ما میرن اونجا تثبیت هجوم میکنن، راپورهای منظم برشون میان. درست است مفتشین ما نمیتونن که با ساحاتی که اونجا مخالفین به اصطلاح دسترسی دارن و اونجا را به دست خود دارن برن و ببینن که چقدر هست.
اما میتونن در کدام ولایات بیشتر معادن رو استخراج میکنه؟
این همگی معلوم است.
گلوبال ویتنس و دیدبان شفافیت افغانستان در گزارش گفته که سالانه حدود $300 میلیون از عواید معادن افغانستان به جیب مافیا و مخالفان مسلح میریزد. میپذیرید؟
ما اینا نمیپذیریم نه رد میکنیم، چون این گزارش با ما شریک شده بود. ما بعض ملاحظات در این گزارش داشتیم. روند یا طریقی جمع‌آوری از این گزارش و مرجعی که یا این معلومات از نا حاصل کردن تا هنوز هم به شکل درست معلوم نیست.
واقعیتایی که دو هست دو گزارش شده یا دو گزارش در قسمت از او چه اقدام صورت گرفته؟
ما کمیته محافظت معادن در این قسمت ایجاد کردیم، بررسی های خود شروع کردیم، همکاری ادارات امنیتی در این قسمت با ما به شکل احسن به شکل جدی
راضی هستین از همکاری بخش امنیتی؟
بدون شک. تا اکنون
تشکر مهین سیف خانواده.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه سلام. چرا در ساحات اکادمیک بحث های صورت می گیرد که باعث اخلال و عقب مانی درس ها می گردد؟ چون این بحث هایی که در پوهنتون ها می شود چی عواقب برای جوانان دارد؟ و راه حل این مشکل چیست؟ برنامه هوای تازه را همکارم رویا معدومی تهیه نموده و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم می کنم. در آغاز برنامه گزارش داریم و در اخیر در رابطه به موضوع مصاحبه داریم با آقا صاحبزاده، معاون سرمحقق عضو انستیتیوت فلسفه و جامعه شناسی. حال توجه نمایید به گزارش.
پوهنتون ساحه اکادمیک نهاد برای آموزش و بالا بردن سطح تحصیلی می باشد که اکثرا در آن بحث‌های علمی و تحقیقی صورت می گیرد. پوهنتون یا دانشگاه نهاد است که در آن باید تبادل افکار صورت گیرد، همدیگر پذیری و احترام به نظریات همدیگر بوده، هرچند نظریات مخالف باشد. اما بدبختانه امروزه بسیاری از محصلین از این موضوع شاکی هستند که بعضن در نهادهای تحصیلی در صنوف درسی بحث‌هایی می شود که خارج از موضوع درسی است و گاهی هم این بحث‌ها قصدن صورت میگیرد. به نظر حمید کامگار، یکی از محصلین پوهنتون‌های خصوصی، حاشیه‌روی در صنوف درسی دو دلیل دارد. او میگوید
حاشیه‌روی در دروس دانشگاه یا پوهنتون خصوصا در اواخر خیلی زیاد است و عاملش هم فکر میکنم یک تعداد از محصلین که علاقه‌مندی به دروس ندارند، کوشش میکنن اونا که استاد باشه برن به بحث‌های سیاسی و گپایی که دور از درس است و متاسفانه یک تعداد از استادای عزیزم علاقه‌مند به میت بحث‌ها هستند، زمانی که در صنف میایان با جزئی که درس و موضوعی که یا متخصصاتی که برشان داده شده روی ازو پاس کنن، میرن طرف سیاست، میرن طرف مسائلی که اصلا رب و درس نداره، اصلا بعضی از جایی که به یک مسئله به فایده شون باشه به ضررش تمام میشه. بیشتر موضوعات بدبختانه بگویم موضوعات سیاسی است، قومی است که ضررش خب بهتر همه میدونن که خصوصا ما به اتحاد هم دلی و هم پذیری ضرورت داریم و متاسفانه که بازگری بحثا جریان داشته باشه این که چقدر نقص نواقص داره ای را هم میدانند.
احمد شنسب، یک تن از استادان پوهنتون‌های خصوصی، به این عقیده است که پوهنتون بر علاوه این که جای برای آموزش و یادگیری موضوعات درسی است، همچنان جایی است برای تبادل افکار و بحث کردن از ابعاد مختلف زندگی. او میگوید
من خودمان به این باور هستم که دانشگاه بر علاوه که محل آموختن چپتر و محل آموختن تخصص آدم میباشه، باید از تمامی ابعاد زندگی آدم دیج بحث بکنه و خود به تکامل برسونه و این انگیزش افکار سیاسی من فکر میکنم بهترین محل برای آموزش، برای پروراندنش دانشگاه است. باید فضا را برشان آنقدر هم سخت نکنیم که اینا نتانند تبادل افکار بکنن و آنقدر هم آزاد نگذاریم که خدا نخواسته این افراد بکنن. اگر یک مدیر داشته باشن و استاد کنارشان باشه و ساحه اکادمیک یک دانشگاه باشه در چنین جایگاهی در چنین محله، من فکر میکنم جایز است که یک شاگرد باید صحبت کنه و بحث سیاسی بکنه، بحث فرهنگی بکنه، بحث زبانی بکنه، باید ابهام کلش حل شود در ذهن یک محصل و به خصوص من فرصت خوب بر محصل میدانم که استاد دارن، استاد مثل یک منتور خوب کنار خود گرفتن و پیش برن فکر بکنن.
احمد رامز، یک تن از محصلین، به این باور است که گاه وقتها محصلین از درس خسته می شوند، کوشش می کنند بحث از موضوع درس خارج شده و به حاشیه برود. او می گوید استادان باید صنف را مدیریت کنند و به این کار اجازه ندهند.
مثلا استاد در جریان درس دادن است، یک شاگرد خسته میشه و میخواد یک موضوع تغییر بده، در درس دادن اخلال میکنه درس و شاگرد دیگه کسی که درس میخونه و او میخیزه امروز کسی که نمیخواد که درس بخونه امروز او بس میکنه و می بس است که موضوع درس دور میره و استاد هم او باید صنف خود کنترل کنه، چون که خودم با چشم دیدم یک صنف ما مغزش خسته میشه، یعنی توان جذب درس نداره و او میخه دفعتان استاد همه استاد درس کم وقفه بده که ما مغز ما خسته شده، یعنی نمیتون دیگه توانه جذب درس ندارم و محصول دیگه میخیزه که من به میگه پتر تایید نمیکنم.
یکی از دلایل دیگری که در ساحات اکادمیک موضوعات درسی به حاشیه میرود، حاکمیت نداشتن استادان بالای درس در وقت تدریس میباشد. وارث حسرت، استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی، به این باور است. از خودش میشنویم
یک مشکل ها در بین هم پوهنتون‌های خصوصی هم پوهنتون‌های دولتی موجود است. متاسفانه بعد از اینکه سیستم جدید یا بعد از اداره موقت در افغانستان و ایجاد موسسات خصوصی و پانتون‌های خصوصی آغاز شد، این پانتون‌ها به شدت افزایش یافت و کیفیت تدریس در نظر گرفته نشد، اما در مورد کیفیت هم بسیار فاحشاری بود. و تعداد اساتیدی که اونا مسلکین هم بودن، آمدن فقط میفهمیدن، فقط ماستری داشتن، فقط دکترا داشتن یا هم دوره لیسانس داشتن، اینا آمدن شتافتن و درس شروع کردن. و مو بیز درس و یا هم مو رسمان درس از اونا در صنف معمولا میگریخت و درس میرفت به طرف حاشیه ها. وقتی کار میشه، وقتی که شما بالای درس و بالای تدریسی که میتین سر او حاکمیت نداشته باشن، که متاسفانه ای در بسیاری از دانشگاه های خصوصی و پانتون های خصوصی بسیار مشاهده شده و پانتون های دولتی هم چنین هست. میشه گفت که پانتون های دولتی شمار زیادش فیلتر شده است، مسئله اینکه کجا میرن توجهی دارن که درسی که استاد میده اونا را باید سرش توجه داشته باشن، اما این توجه و این ارزیابی در پانتون های خصوصی متاسفانه صورت نگرفته، که باعث شده که ساعت درسی به درازا بکشه در حالی که باید میتود درسی از او استفاده شوه، میره موضوع به یک موضوع سیاسی، موضوعات قومی و نژادی، شکاف های بزرگ بین مردم و بین حتی بین جوانان هم ایجاد میشد و این به شدتش هنوز هم ادامه داره.
سیاموی واحدی محصل حقوق و علوم سیاسی باز در این قسمت از محصلین شکایت دارد. او میگوید
محصلا هم در اوقات درسی نیاز بر درس دارن که میان به این که درس بخونن، همه تعداد کثیر هستن، حد حداقل است. ما خیلی با مشکلات زیادی روبرو هستیم. ما داریم تعدادی از محصلان که در اوقات درسی آشروی میکنن، از بسیاری موضوعات میگذرن و یک موضوعی را بس میکنن که خلاف موضوع درس میباشه، یعنی حق تلفی در برابر دیگه مسئله صورت میگیره. استاد اگه با ما یه سری یک موضوع بس میکنه، مسئله سر موضوع دیگره. اگر ما بخوایم که این گونه موضوعات باشه، بدون شک هم حق تلفی خودمان است و هم حق تلفی استاد. مسئله خارج از درس که بس میکنه، بدون شک ما شکایتمون بیشتر میتونه از محصل باشه.
عبدالمقصد محصل رشته کامپیوتر ساینس در یکی از پوهنتون ها میگوید بحث های خارج از درس هیچ بدی ندارد، اما اگر محصلین میبینند که بعض موضوعات حساسیت برانگیز است، از آن دوری کنند و همچنان باید این گونه بحث ها کنترل و مدیریت شود.
بحث های خارج از درس نظر بد نیستن. ما خودمم یک محصل هستم، بحث های بیرون درس می داشته باشیم، اما این در داخل یک چوکات اگر باشه بسیار خوب میشه. به نظر من از طرف خود محصلین بسیار جدی است که باید در نظر گرفته شوه، که البته در افغانستان اکثریت مسائل سیاسی ماست که آخر نداره، هیچ معلوم نیست. هر کس از یک رهبر دفاع میکنه که حتی خودشان هم نمیفهمند که او رهبرشان درست است یا نیست. اینی مسائل که میبینن به آخر نمیرسه، کوشش کنن از این خود گوشه کنن. استادا به شکل درستش چون اونا تجربه دارن میفهمن، باید مسئولین قسمه بفهمانن که همین بحث هایتان بیاین داخل صنف انجام بتین، اما به شکل درستش، ایره به شکل اگه اکادمیک گپ بزنین که باید پیشگیری از این حالت صورت بگیره.
پوهنتون جاییست برای آموزش و کسانی که در آنجا میآیند به هدف یادگیری است. من الله یک تن از جوانان شهر کابل میگوید محصلین نباید بحث ها را به حاشیه ببرند، آنها باید تمرکز بیشتر روی موضوعات درسی داشته باشند.
دور کنن موضوعات تعصب درس ها را به حاشیه نبرند، مستقیم به خاطر موضوعی که میان، هدفشان چی از داخل صنف میان، هدفشان این است که اینا اینجا آمدن یک چیزی را یاد بگیرند. کوشش کنن وقتی داخل صنف میشن تمام تمرکزشان بالای صنف باشه، بالای تدریس استاد باشه و موضوعات سیاسی نسازن. مثلا چیزی که مورد عمود صنف میشن، مورد مضمون میشن، مورد بحث میشه، امور فقط اشاره کنن، تنها در این رابطه بپیچن.
این که چرا در ساحات اکادمیک بحث های خارج از درس صورت می گیرد و راه حل آن چیست، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با آقا صاحبزاده، معاون سرمحقق عضو انستیتیوت فلسفه و جامعه شناسی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنید.
استاد، بعض محصلین از این آدرس شاکی هستند که در پوهنتون ها بحثای خارج از درس میشه، که بیشتر میرن موضوعات سیاسی میشه. به نظرتان کدام عامل باعث میشه که ایتی یک بحثا دستن پاسورت بگیر؟
طوری که میفهمین کشور ما در یک مقطع جنگی قرار داره و گذشته هم 40 سال در جنگ سپری نموده، اکثر احزاب و تنظیم ها و گروه هایی که به وجود آمدن به خاطر اهداف شخصی خود سازمانه یاد شده کوشش میکنند که از احساسات جوانا سوء استفاده بکنند. از این خاطر در مکاتب و در پانتونا بعضی اشخاص را به حساب میگمارند و دوج استفاده ابزاری میکنند. به خاطر برآورده شدن اهداف شخصی و تنظیمی و سمتی و قومی و سوء استفاده از جوان است و چیز مهم از این که مادی و شخصی خود بعضی اشخاص.
خب عوامل از این چی بوده میتونه در آینده چی مشکلات را چی عواقب داره به جوان ها؟
خب عواقبش خب یک چیز مسلم است در پروسه کاری باشه، پروسه تحصیلی باشه، تعلیمی باشه. وقتی که جوان فکرش منحرف شد، درست است که وظیفه خود، رسالت خود درست انجام داده نمیتونه. او به حساب اغوا میشه. وقتی که اغوا شد، او دیگه درس نمیخونه و حاضری منظم در صنف نمیده و او رسالتی که او در اون مقطع تاریخی داره، او را انجام نمیده. او به یک کار به حساب فرعی دست میزنه. در صورت که او دیگه عواقبش اینه بدبختی است برای خود جوان و یک سوء استفاده است از طریق خود تنظیما و سیاسیون.
خب شما رای حلش چی میبینین؟ از کدام راه ها باید استفاده شود تا از این سوء استفاده ها جلوگیری شه؟
رای حلش از رای به حساب مدیریت سالم است. ما وزارت داریم، دوجا به حساب ریاست ماسلان داریم و پانتون کابل به حساب ریاست است، دوجا باز به حساب امیریت ماسلان داریم. کوشش بکنن که این کارا را سازماندهی بکنن که کسایی که از بیرون به حساب دوجا رخنه کردن و بعض با هدف شخصی خود بعضی برنامه را میخوان که دوجه تطبیق بکنن جلو وزیر بگیرن و استادات د پالویزی برای اجازه نتن که دای مسیر کسی قدم بگذاره و د پالویزی یک آگاهی عمومی از طرف خود وزارت باید صورت بگیره، از طرف ریاست پانتون کابل باید صورت بگیره. یک چیز مسلم است که دوجه خود کل افراد آگاه هستن، میشه که از این طریق جلوگیری شود.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته هوای تازه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.